ما دو تا روش مهم رو باز باید بهش اشاره کنیم در شیوه های مدیریت که شاید به درد امثال ایشون بخوره.
بله.
یکی این که ما باید بریم به سمت این که این مسئله ما، یعنی مثلا ما یک مسئولیت هایی داریم، قراره یک سری کارهایی رو تحویل مشتری بدیم یا هر کار شبیه به این چجوری قابل حل هست. یعنی ما به جای اینکه فقط به عنوان یه مشکل یا یک معضل نگاه کنیم، ذهنمون ذهن راه حل سازی باشه. درست. به دنبال این بخواد بره که ببینه خب حالا این موضوع رو چجوری میشه حلش کرد. و یکی از کارهای مهم برای رسیدن به این هدف این است که ما بتونیم مسائل رو تیکه تیکه خورد کنیم، جز جز و بخش بخش ببینیم، یه مرتبه یه مسئله بزرگ رو نبینیم. مثلا اگر یک لباس فرض بفرمایید عروس رو به ایشون دادن،
بله.
خب ایشون باید بتونه اون رو تو چند مرحله برای خودش تعریف کنه که ظرف دو روز اول این کارو میکنم، بعد این قسمتشو انجام میدم، بعد زمان بندی خیلی براش باید مهم باشه، برنامه ریزی باید براش مهم باشه. اینطوری با دادن راه حل ها و مرحله بندی کردن یک مشکل و
بله.
قطعه قطعه کردنش، کار خودش رو آسون میکنه در ذهنش.
درسته.
مسئله بعدی مدیریت افکار استرابی است که باز به امثال ایشون کمک میکنه. به این معناست که ببینیم این مسئله که من دارم فکر میکنم، مثلا اگر من نتونم این پروژه رو تحویل بدم، اگر من نتونم این کار مشتری رو به موقع بهش برسونم، چه اتفاق بدی میفته. این ذهنش رو درگیر میکنه اگر کار خراب بشه. باید بلافاصله ذهن یاد بگیره که به خودش بگه خب اصلا تو چه شواهدی داری به نفع این نگرانی، با خودش اونا رو تو ذهنش مرور کنه.
درسته.
و چه شواهدی داری بر علیهش که ممکنه تو بتونی این کار به خوبی انجام بدی. اینها رو کنار هم بچینه، سعی کنه از یک منطقی پیروی کنه تو ذهنش و بعد هم تازه برای همه اینها باز به دنبال راه حل باشه.
درسته.
و مهمتر از همه این است که به خودش بگه من برای بدترین حالتها همیشه آمادم. یعنی حالا اگر نشد انجامش بدیم، هم یه راه حلی باید براش پیدا کنیم. مثلا یه جوری باید خسارت رو جبران کنیم، مثلا یه جوری باید یک راه جایگزینی پیدا کنیم برای این که بتونیم اون فرد رو بالاخره به هدف خودش برسونیم، به رضایت درسته. خودش برسونیم، مشتری خودمون.
بله.
این چیزیست که من در مورد فرمایش ایشون میتونم خدمتتون بگم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ناظری آستانه عزیز. من حالا توی موردی که الان داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، این هم هست که واقعا آدم ها بعد از اعجاز کلمه و سخن هم استفاده بکنن. همینجا معجزه زیبا صحبت کردن و درست و مدیریت صحبت کردن هم هست. اینکه آدم به هر حال وقتی یک چنین کارهای خدماتی میخواد انجام بده، از ابتدا احتمالات رو هم باید در نظر بگیره و اتفاقا با طرف مقابلش به نظر من کاملا و راحت احتمالات رو هم مطرح بکنه. من به شما قول هفته دیگر رو میدم، ولی شاید یکی دو روز دیر یا زود بشه. این میتونه خیلی راحت از استراب این خانم محترم خیاط، فعال محترم شنونده عزیز ما هم کم بکنه. همچنان در خدمت آقای دکتر ناظری آستانه عزیز هستیم، داریم راجع به آموختن راه‌های کم کردن استراب با ایشون صحبت می‌کنیم و دارن بهمون یاد میدن با مثال‌های خوب و با پاسخ به سوالات شما و پیامک‌های شما که چطور یاد بگیریم استرابمون رو کنترل بکنیم. ساعت 8:33 دقیقه است. آقای دکتر اگر که اجازه بدید ما بخشی از برنامه رو بشنویم و برگردیم باز خدمت شما باشیم. می‌خوایم بریم و تازه‌های علمی و میز خبر رو بشنویم. در خدمت همکار محترمم سرکار خانم شهرامپور خواهیم بود. خانم شهرامپور سلام میکنم به شما و البته
صحبتتون بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالا همگی خوب باشه.
ممنونم.
بریم خبرهای دنیای پزشکی سلامت رو مرور بکنیم. خب داریم به دهه پایین ما سفر نزدیک میشیم. خیلی ها برنامه دارن که با پای پیاده به زیارت امام رضا علیه السلام برن. سازمان اورژانس کشور گفته که تمهیدات ویژه درمانی رو در نظر گرفته. آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، بالگرد، بیمارستان صحرایی و موتورها رو در مسیرهای منتهی به مشهد و نقاط پرتردد مستقر کردن و قرار هست که ارائه سریع خدمات درمانی و همینطور حفظ سلامت زائران رو در برنامه خودشون داشته باشن و هدف اصلیشون هست. تیم‌های بهداشتی وزارت بهداشت هم به سلامت آب، غذا و شربت‌های توزیع نظارت می‌کنن تا از بیماری‌های احتمالی پیشگیری بشه. و خب نکاتی که راجع به پیاده‌روی اربعین گفتیم، راجع به این پیاده‌روی هم صدق می‌کنه. به ویژه راجع به گرما قرار شد که حواسمون باشه، آب رو مرتب مصرف بکنیم، منتظر احساس تشنگی نمونیم و کفش مناسب، همینطور استفاده از ضد آفتاب‌ها، لباس‌های نخی آستین بلند که میزان پذیرش گرما رو توسط بدن کمتر بکنه، اینها همه باید مد نظر قرار بگیره. اما خانم نصرآبادی، این روزا خیلی ها حالا به واسطه هوش مصنوعی که در دسترس هممون هست ممکنه که برن به سراغ خوددربانی دیجیتالی. سازمان غذا و دارو راجع به این کار هشدار داده و گفته که هوش مصنوعی مرجع تجویز یا تغییر دارو نیست. هوش مصنوعی در حد اینکه بتونه با ما یک سری اطلاعات رو بده، آموزش سلامت رو بده، مفیده، ولی جای پزشک و داروساز رو نمیگیره. انتخاب دارو تاکید کردن که به عواملی مثل سن، بیماری‌های زمینه‌ای، عملکرد کلیه و کبد، داروهای همزمان، به حساسیت‌ها، به باردار بودن و نبودن و نتایج آزمایش‌ها بستگی داره. بنابراین مصرف یه دارو یا قطع یه دارو یا تغییر خودسرانه دارو میتونه باعث تداخل دارویی بشه، خدای نکرده، و دیگه عوارض و خلاصه عود بیماری و افزایش مقاومت میکروبی رو هم ممکنه که باعث بشه. این خطر بیشتر درباره داروهای تخصصی ضد انعقاد هورمونی عصبی و داروهای بیماری های مزمن تاکیدش بیشتر هست و باید بیشتر حواسمون باشه و لطفا از هوش مصنوعی فقط برای آمادگی واسه گفتگو با پزشک استفاده بکنید، یا مثلا اینکه اطلاعاتمون راجع به بیماری بیشتر بشه. برای تشخیص و تعیین دوز و درمان اصلا تایید نمیشه و خدای نکرده نباید با سلامت خودمون شوخی بکنیم. بریم به سراغ خبر بعدی. بحث توزیع شیر رایگان مدارس رو ما خب خیلی وقت داره بجا به صحبت میکنیم و گفتن که این در واقع برنامه شیر رایگان مدارس در برنامه هست، قراره برای تکمیل تغذیه دانش آموزان اقلام غذایی دیگری هم توزیع بشه. اولویت با مدارس ابتدایی هستش، ابتدایی دولتی و در مناطق صعب العبور یا جاهایی که تامین شیر دشواره. گفتن اقلام مثل نان مغزدار، بیسکویت سبوسدار و خرما هم توزیع میکنیم. وزارت بهداشت سلامت اقلام غذایی برنامه رو هم تایید کرده، 15 همت اختصاص دادن به این طرح و گفتن مهمترین چالشمون اولا هزینه شیر، دوم دسترسی محدود در برخی مناطق و سوم صعب العبور بودن بعضی مدارس. حالا امیدواریم که این چالش حل بشه و برای تغذیه بتونیم که این برنامه خوب رو رعایت بکنیم و به همه بچه ها برسه با عدالت. و خبر آخر هم راجع به شخصی سازی شدن درمان هست. ببینید پزشکی به این صورت شده که دیگه داره در واقع حرکتش از این که فقط یک درمان برای همه توصیه بشه به سمت درمان شخصی سازی شده پیش میره، یعنی انتخاب روش درمان بر اساس شرایط و ویژگی های هر بیمار، اینجوری که اطلاعات بالینی، آزمایش هایش پیشرفته و بررسی های ژنتیکی میتونن تشخیص رو دقیق تر و درمان رو متناسب تر بکنن. و این رویکرد به خصوص سرطان ها، بیماری های نادر ژنتیکی و برخی بیماری های عصبی خودش رو بیشتر نشون میده و پزشکی شخصی سازی شده که منم کم ازش خبر نخوندم میتونه درمان رو دقیق تر بکنه، متناسب با ویژگی های هر فرد باشه این درمان. و دیگه فناوری های ژنتیکی اینو در نظر داشته باشیم که نمیخواد روش های قدیمی رو کنار بذاره، میخواد روش های سنتی قدیمی و روش های جدید رو با هم دیگه ادغام بکنه تا دکتر و پزشک بتونه بهتر تصمیم بگیره برای اینکه چه روش درمانی مناسب بیمار هست. یه کنگره یه ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی هم داره برگزار میشه از 10 تا 13 شهریور، قراره که تازه ترین دستاوردهای این حوزه رو بررسی بکنه بهش بپردازه، که منم حالا بعد از اینکه این کنگره برگزار شد خبرهاشو حتما خدمت شما خواهم خوند. این از خبرهای امروز، امیدوارم که تن همگی سلامت باشه. ممنونم از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم. متشکرم از شما خانم شهرامپور عزیز. ممنونم
باشی.
شما رو به خدا میسپاریم. صبحتون زیبا باشه. ممنونم و خدا حافظ شما. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همچنان شما مهمان ما هستید در کافه سلامت رادیو تهران. در کافه سلامت رادیو تهران با حضور جناب آقای دکتر علی ناظری آستانه روان پزشک داریم راجع به راه‌های کاهش اضطراب با هم صحبت می‌کنیم و انشالله بیاموزیم که چطور اضطرابمون رو کنترل بکنیم. ممنونیم از همه شما که تا الان برای ما پیامک ارسال کردید، پیغام دادید و مسائل و مشکلات خودتون رو مطرح کردید. اما شمایی که شاید همین الان به جمع ما پیوستید و دوست دارید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه ما 30094 در اختیار شماست. سوالاتتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال بفرمایید. برنامه ما یک صفحه رسمی هم در این اینستاگرام داره با همین نشانی کافه سلامت 94 که با یک جستجوی ساده شما میتونید مستقیما وارد صفحه رسمی ما در این اینستاگرام بشید. دوستانی که از طریق سایت رادیو تهران ما رو به صورت تصویری هم میبینن، نشانی این صفحه اختصاصی روی صفحه هک شده، میتونید از این طریق مستقیما بیاید وارد صفحه رسمی ما در این اینستاگرام بشید، سوالاتتون رو اونجا هم میتونید مطرح بکنید. ما هر روز از پزشکان محترم میخوایم که تا ساعت 11 به سوالاتی که بهشون پرداخته نشده در برنامه و مطرح شده اونجا پاسخ بدن و ما پاسخ عزیزان رو برای شما در همون صفحه قرار خواهیم داد. و الان که ساعت 8:41 دقیقه است در خدمت شما هستیم و همچنان همراه با آقای دکتر علی ناظری آستانه روان پزشک محترم تا نزدیکی های ساعت 9 میتونید شنونده و همراه ما باشید. آقای دکتر خیلی ممنونم که تا به اینجا هم بسیار راهکارهای خوبی به ما دادید. ما قرار شد که انشالله راهکارهای شما رو همراه با مثالها و پاسخی که برای پیامک های دوستان و مسائل و مشکلاتی که مطرح کردن میدن بشنویم. دوست دیگری علی آقا هستن، دانش آموز سال آخر دبیرستان، موضوعی که شما هم توی صحبتاتون بهش اشاره کردین، گفتن که نزدیک امتحان که میشه انقدر استراب میگیرم که هرچی خوندم یادم میره و اصلا نمیتونم شروع به درس خوندن بکنم. بعضی بچه ها تمرکزشون رو هم حتی از دست میدن. من برای کنترل استراب امتحان چه کار باید بکنم آقای دکتر؟ کمکم کنید.
بله، ببینید همونش که گفتم یه سری رفتارهای کلی هست که خب حالا در مورد ایشون هم کم و بیش صدق میکنه، یعنی میتونه ببینه که آیا میتونه روش هایی رو که بهش آرامش میده، هم از روش هایی که گفتم میتونه از در واقع روش های جسمانی باشه مثل همون تنفس عمیق و چیزهای دیگه، یا روش های برخورده با مشکل به سمت حل مسئله رفتن تو ذهن خودش باش برخورد کنه. ولی ما الان به ذهن من اینطور رسید که بعض وقتا در مورد بعضی از افراد به هر حال ممکن است با یک بیماری یا با یک اختلال روانپزشکی که در زمان آزمون بعضی از دانش آموزان با اون مواجهن روبرو باشیم، به این معنا که اونا دقیقاً اصطلاحاً اضطراب اجرایی دارن، یعنی تا قبل از آزمون خوبن، فقط زمانی که قرار هست یک حرکتی صورت بگیره در اون مقطع زمانی اونها کاملا اضطراب شدید پیدا میکنن. مثل کسی که قرار است جایی صحبت کنه کاملا هم آماده و مسلط هست، ولی زمانی که بحث شروع میشه این در واقع دست و پای خودشو گم میکنه و نمیتونه خوب صحبت کنه در حضور جمع. این اتفاق برای بعضی از افراد در آزمونهای در واقع جامع و مهم و سرنوشت ساز و بعضی وقتا در آزمون‌های حتی کوچکتر هم میفته. اینها باید در واقع از متخصص هم کمک بگیرن. احساس میکنم شاید بعضی وقتا بعضی درمان‌های بالاخره پزشکی و دارویی هم در کنار تکنیک‌ها و روش‌هایی که اشاره کردیم بتونه به امثال ایشون کمک کنه، چون مثال‌ها و نمونه‌های متعددیش رو خب بالاخره بنده خودم هم تجربه کردم در بین مراجعین و بالاخره عزیزانی که با ما در تماس هستن و همینطور به ویژه در ایام آزمون‌ها. و اینها خیلی‌هاشون از این طریق خیلی بهتر میتونن در واقع خودشون رو کنترل کنن، ولی ما همزمان به اونها روش‌های مدیریت استراب رو که حالا به طور کلی یک به یک اشاره کردم به خدمت شما، به اونها هم یاد میدیم. مثلا برای یک دانش آموز یا یک دانشجو شیوه درست درس خواندن، برنامه‌ریزی صحیح برای تا شب امتحان، در واقع هم قطعه سازی که بهش اشاره کردم برای مثلا اون خانم که شغلشون چیز دیگه بود، اینجا در مورد دانش آموز به شکل حالا برنامه درسی اون پیش میره، اون هم با باید بتونه اونو مقطع بندی کنه و به خوبی برنامه ریزی کنه و اون وقت با یک اعتماد به نفس بهتری خودشو به روز آزمون میرسونه، به شب آزمون میرسونه. اما عرض کردم، احساس کردم این مثال خاص منظورش شاید لحظه اجراست، یعنی زمانی که مینشینه قلم رو دست میگیره و قرار پشت میکروفونی قرار بگیره و قرار یک آزمونی رو بده. اونجا ممکن هست که غیر از همین تکنیک هایی که کمک کننده است، مثل تکنیک های تنفس عمیق، تناسایی و بعضی تکنیک های دیگری که برای آرامسازی جسم و ذهن استفاده میشن، ولی ممکن هست که درمان های همزمان هم خیلی به ایشون و امثال ایشون کمک کنه.
بله، البته خب خدا رو شکر این چند سال اخیر مخصوصا تو مقاطع پایین تر بحث امتحان، چون وقتی واقعا آزمون امتحان مطرح میشه به طور کلی برای همه افراد ممکنه که آزمون دادن و امتحان دادن و در معرض امتحان قرار گرفتن یه مقدار باعث ایجاد استرس‌های زیاد بشه. حالا بخشش که به قول شما واقعا لازم هست، به خاطر اینکه آدم موفقیت‌هاشو خیلی وقتها به واسطه همین استراب‌های به موقع و درست به دست میاره که آدم رو میرسونه به هدفش. ولی خیلی خوبه که حالا بحث آزمون و امتحان رو هم حذف کردن و پرسش‌هایی که به صورت خیلی عادی انجام میشه بچه‌ها رو حداقل تو سن پایین‌تر دور میکنه از این استراب‌ها. ولی بچه‌ها معمولا وقتی که توی فضاهای مثلا همسن و سال خودشون قرار میگیرن، حتی توی کلاس، حتی مثلا زمانهایی که تدریس آنلاین بود و خانواده ها هم در جریان قرار میگرفتن، برای پاسخ پرسش معلم رو دادن خیلی با همدیگه رقابت میکردن و همون باعث ایجاد استراب میشد و خیلی وقتا بچه های کوچیکتر رو خیلی باید دقیق تر آدم بهشون بپردازه، چون ممکنه که این استراب نهادینه بشه توی وجود آدم و همون که گفتم اصلا آدم متوجه نشه و بعد از چند سال ببینه ای بابا چه عوارض عجیب جسمی مبتلا بهش شده به واسطه همین استراب های کوچیک کوچیک. راجع به این هم صحبت بکنیم. مثلا یه پیامک داریم، یه خانومی هستن کارمند بانک که پیامک دادن برای من، گفتن که من از صبح تا عصر که سر کار هستم مراجعه کننده های ناراضی خوب زیادی دارم، وقتی برمیگردم تو خونه هنوز حرفا و تنش های محل کار توی ذهنم داره تکرار میشه. این خب خیلی مهمه دیگه و خیلی از ماها این رو داریم. من چطور باید این رو کنترل بکنم؟ در واقع میشه گفت بخشش از همون موردی سرچشمه میگیره که من خدمتون گفتم، واقعا این تنش ها رو آدم هی تحمل میکنه، هی میبینه، میشنوه، تکرار میشه و اینا کم کم خدای نکرده میشینه توی ذهن آدم و اصلا دور نمیشه. اینو باید چی کارش بکنیم؟
بله، این هم در واقع میشه به دو وجه تقسیمش کرد. یکی این که چطور در زمان انجام این مسئولیت ها و برخورد با این تنش ها بهتر عمل کنیم.
بله.
که میشه همون روش های کنترل استراب.
درسته.
یا در واقع بالاتر بردن بازده که مثلا برای یک کارمند محترم بانک یا مسئول دیگه اداری میتونه این باشه که چطور تعامل بهتر رو در واقع در شیوه های مدیریتی با مراجعین مختلف با روحیات گوناگون یاد بگیره و در این حال اون ظرفیت های خودش رو، نقاط ضعف خودش رو که اشاره کردم، جاهایی رو که خودش ممکن هست کم حوصله باشه یا عصبی بشه بشناسه و از اونها پرهیز کنه در حین انجام وظیفه و کار خودش، تمرکز بیشتری بهش میده این روش و بهش کمک میکنه که در واقع عمل کرده بهتری داره که برای اون در واقع بعد از پایان زمان شغلی و ساعت کاری هم کمتر دغدغه و ذهنیت ایجاد میکنه. یعنی پرونده های بسته شده ای داره، کمتر پرونده باز برای خونه رفتن داره توی ذهنش. ولی موضوع بعدی در خونه ممکنه پیش بیاد، یعنی منظورم بعد از تمام شدن ساعت کاری است که اونجا ممکنه مدیریت اون افکار رو نیاز داشته باشه، چون این افکار دیگه اونجا سازنده نیستن. اینکه فرد ممکنه هنوز مشغول یک دیالوگی در ذهنش با مراجع خودش یا با همکار خودش هست که نتونسته به هر دلیلی در زمان لازم، مثلا صبح اون روز که داشته با اون فرد حرف میزده، حلش کنه، دیگه در شب بهش فکر کردن مسئله رو خیلی حل نمی کنه. باید یاد بگیره مدیریت، اصطلاحا همش میگن نشخوار فکری، چون بعضی وقتا اینا تبدیل به یک نوع در واقع نشخوار میشن. حالا اصطلاح خیلی قشنگی نیست ولی به هر حال در فارسی هم به کار میره، یعنی یک جور دائما چرخیدن یک فکر در ذهن، انگار مثل یک آدامسی که جویده میشه دائما و کمکی به حل مسئله نمیکنه. این هم یک نوع مدیریت دیگه میخواد. روش هایی داره که فرد یاد میگیره به جای اینکه با فکر زندگی کنه، با راه حل ها زندگی بکنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر ناظری آستانه، روانپزشک محترم که مهمان ما هستید. رسیدیم به ساعت 8:49 دقیقه، یه بخش کوتاه داریم توی برنامه، بشنویم و برگردیم.
چی شده آرمان جان؟
آمان دلم یه جوریه.
چه جوریه؟
انگاری دوست دارم لباس بیشورم، فکر کنم حتمنی من استراب گرفتم.
چرا پسرم آخه؟
نمیدونم آقا خانو، ولی فکر نکنم این دیگه درمانی داشته باشه به جز قرص و دارو. آرمانت از الان قرصی شد.
یا شاید هم قراره یه اتفاق بده بیافته.
شاید مزامینی که من استرس هم دارم جور میزنه.
میگم آن نکنه قراره یه اتفاق
خدایی نگره بده برای شما بیافته.
نه پسرم این حرفا چیه؟
آنی میگفت هر موقع اینجوری شدی آرگان جان حواستو پرت کن، استرابت از بین میره. میگم آمان میخوای برم من فوتبال بازی کنم الان حواسمو پرت کنم؟
عزیزم الان کلاس تابستونی داری، الان باید بریم مدرسه، بذار یه وقت دیگه.
او بچه من استراب دارم، مگه استراب فقط به سادم بزرگا نیست؟
عزیزم این چیزیه که تو ذهنت اتفاق افتاده.
نه خیرم، فقط تو ذهنم نیست، نمی کم به دستمام عرب لرزه، یعنی من خیلی استراب دارم. من میدونم من حتمنی دوچاری اختلالاتی شدم. دوستم سعید هست، میگفت فقط آدم های ضعیفن که اضطراب میگیرن، استرس میگیرن. میگم آدم های قوی میتونن خودشون اضطرابشون رو کنترل کنن. من آدم ضعیفی هم یعنی ماما؟
نه پسرم این حرفا چیه که میزنی؟ تو خیلی هم آدم قوی هستی.
یا ماما نگونه بسه همین گرستا به سونیاز بعد بخاطر اونا من اضطراب دارم. میخوای نرم؟
پسرم شما شبا به موقع بخواب، اضطرابت هم برطرف میشه. کمترم چای و نسکاف و اینجور چیزا رو بخور، بهتر میشی.
نه خیرم، به این چیزا نیستش.
من باید یه سری تکنیک های تنفسی رو یاد بگیرم،
اگه اونا رو انجام بدم بلد بشم حتمی اضطرابم خوب میشه.
پسرم به نظر من که بهتره به یک روانشناس یا یک روانپزشک مراجعه کنیم و از یه متخصص کمک بگیریم، اینجوری خیلی سریع اضطراب و استرست هم خوب میشه.
ای بابا باشه. خیلی
بله، رابای دکتر ناظری آستانه، این بخش برنامه ما رو هم شنیدید، توضیح لازم هست بفهمید.
بله، اینجا چند تا نکته جالب داشتی که اینکه اولا استراب نشانه ضعف نیست واقعا. و به هر حال بیماری ممکنه برای همه ما پیش بیاد در حالتهای مختلف، شاید هم بیماری نیست، فقط یک مهارت بیشتره که ما باید به دست بیاریم. هیچ کدوم ما در همه مسائل مهارت‌های کافی نداریم، شاید در این زمینه‌ها احتیاج داریم بعضی از ماها که مهارت‌هامون رو بیشتر کنیم. بنابراین بحث قوی و ضعیف بودن نیست، این که از مسئله نباید گریخت یا اجتناب کرد، این خیلی مهم هست. این هم یکی دیگه از روش‌های مدیریت استرس هست، یعنی مسئله رو برای آدم سخت‌تر می‌کنه، احساس می‌کنه توی ذهنش پس این یه موضوع خیلی مهمیه، من اصلا جرأت نمی‌کنم به سمتش برم. بنابراین اجتناب سازنده نیست، این هم یه چیز دیگه بود که به ذهن من رسید. و البته خب نکات خوبی که تقریبا فشرده صحبت‌هایی بود که ما کرده بودیم.
بله آقای دکتر، موضوع خواب مطرح کرد. بله. خب مادر این کوچولوی عزیز موضوع خواب منظم و مرتب رو و البته تغذیه رو هم می‌خوام راجعش صحبت بکنیم. البته 2 دقیقه ما نهایتاً زمان.
بله یکی حتما سعی می‌کنم که خدمت کوتاه عرض کنم. اینجا هم نکته مهمی هست، یعنی یکی دیگه از در واقع پارامترها و مؤلفه ها هست در مدیریت استراب، این که ما خواب کافی داشته باشیم، در واقع استراحت کافی داشته باشیم، ورزش و تحرک کافی داشته باشیم. حالا به طور عام تحرک، حالا اگه بتونیم به ورزش برسونیمش خب طبیعتا خیلی بهتر هست. بعضی مواد غذایی محرک هستن، حالا اینجا اشاره کردن به مثلا کافئین ها، مثلا قهوه، در حد متعادل البته باید استفاده باشن، نه اینکه ممنوع هستن، و یا اینکه بعضی چیزهایی که میتونن بیشتر آرامش بدن. بنابراین هم در مسائل تغذیه‌ای درست هست، تا حدودی میشه بعضی از چیزها رو پیدا کرد که به ما بیشتر کمک میکنن و بعضی چیزها کمتر. و نهایتا روابط در باز مسئله سبک زندگی زندگی اگه بخوام یه نکته‌ای رو عرض کنم، روابط اجتماعی سازنده است، یعنی با آدم‌های امن، آدم‌هایی که احساس آرامش میدن، آدم‌هایی که کمک کننده هستن، حالا چه در دوستان، خانواده بیشتر تعامل داشته باشیم. البته اجتناب کلا خوب نیست، ولی رابطه ها هم خوب هست که به سمت کسانی بره که اونها ما رو به سمت در واقع حس بهتر و آرام‌تر بودن و پیشرو بودن سوق میدن.
بله، بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب دکتر ناظری آستانه، روانپزشک محترم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید به جمع ما، و خیلی ممنونم به خاطر راهکارهای بسیار خوبی که ارائه کردید. دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار تشکر می‌کنیم به خاطر اینکه صمیمانه ما رو همیشه همراهی می‌کنید. به اتفاق آقای دکتر ناظری آستانه با شما شنوندگان عزیزمون خداحافظی می‌کنیم. ان شاءالله تا روزهای دیگر، در روزهای پر از ارج و قیمت پایانی ماه صفر، ما رو هم فراموش نکنید. خدمت شما این روزها رو مجددا تسلیت میگم و با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله تا فرصتهای بعد، به شرط بقای عمر انشاءالله. خداحافظتون باشه.
جاودانی عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوان جهانی برای ثبت و واستاب جلوه‌های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و آلان فضای مجاز. جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قدیم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-9393 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش، دی ماه 1405. جایزه جهانی اربعین.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
ساعت 9 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.